بسم الله الرحمن الرحیم. نیستی شناسی، فلسفه فلسفه. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 27. 123. تجربه کامل نیستی محال است. نیستی در تجربه عالم بشری همان شر است که آدمی به وقت وقوعش احساس می کند که در حال نابود شدن است، ولی نابود نمی شود و این منشأ هراس و عذاب است و چون شر پایان نیابد، انسان نابودی کامل را آرزو می کند که گاه به صورت خودکشی خودنمایی می کند. در واقع نیستی پناهگاه امن ابدی برای رهایی از جریان نیست شدن است، همانطور که انسان شدیداً بیمار مرگ را آرزو می کند. 124. شر و عذاب تجربه ایست که انسان را به سوی میل به نیستی می برد و در این میل و اندیشه است که هستی برتری می یابد. نیستی گوهره اعتلاء هستی است، ولی آنچه که فعل واقع عذاب و هراس‌آور است نه نیستی که واقعه هستی یافتن است، که خود او می فرماید که انسان را در رنج آفریده است. 125. به وجود آمدن برای آدمی سراسر رنج است و گوهره درک و دریافت این رنج هم معرفت اوست و به خود آیی. به وجود آمدن انسان سراسر جریان به خود آیی است و این سراسر رنج و عذاب است که رنج جدا شدن از حریم امن عدم است، زیرا برای آدمی به وجود آمدن فراتر از موجود بودن فیزیکی است، بلکه درجات به خود آمدن و فهمیدن است. 126. به خود آیی انسان درجات به خدا آمدن است و با خدا روبرو شدن و او را در خود یافتن و با او بودن است و این است رنج بودن و بار هستی و داغ وجود و عشق به فنا. 127. میدانیم که خداشناسان و خداپرستان بزرگ مظاهر تراژیک‌ترین تجربه هستی بر روی زمین بودند و اسوه‌های رنج. چرا؟ به همین دلیل عامه مردم از خدا گریزان و روی گردانند و از معرفت در هراسند، یعنی وجود ناپذیرند. 128. پس به راستی چرا به وجود آمدن و خودآیی تا این حد رنج‌آور است؟ چرا همه انسان‌ها برای به وجود آمدن بایستی از دوزخ عبور کنند؟ دوزخ قلمرو به تجربه و درک نابودی پس از وجود موقتی است و آدمی برای رسیدن به وجود جاوید بایستی بر دوزخ وارد شود و عذابها بکشد و بارها به پرتگاه نابودن برسد تا طالب وجود جاوید شود و بتواند آن را بپذیرد و حمل کند و لایق گردد. 129. میدانیم که وجود اولیه آدمی با تولدش بدون اراده و طلب او به او هدیه می شود، که این فقط وجود موقتی و سطحی و ناقص است و در حد تماشای فیلم وجود است تا جدن وجود کامل و ابدی را تقاضا نماید. و این طلب به تدریج در او نطفه می بندد و این سرآغاز رنج های اوست، زیرا کسی که وجود جاوید را نخواهد به همان حیات جانوری قانع می شود و رنجی هم نمی کشد. و چون این آدم هایی بسیارند که البته تعدادشان در تاریخ به تدریج کمتر می شود و این به دلیل اشاعه رسالت انبیای الهی در طول تاریخ می باشد که پیامبران وجودند. 130. به خود آیی انسان حاصل اراده به حیات و هستی جاوید است. همانطور که آدم و حوا هم به وعده حیات جاوید بود که پیروی ابلیس نمودند و این امر موجب نبوت یعنی به خود آیی و سرآغاز خروج از بهشت جانوری و شروع رنج هاست و درد جاودانگی. آدم و حوا در بهشت جاودانگی بودند ولی بر این امر بصیرت و علم نداشتند. 131. آدمی چون به خود می آید جاودانگیش را می یابد، ولی مشکلش این است که به آسانی نمی تواند با جاودانگیش به انس و اتحاد برسد. در واقع نمی داند که با حیات و هستی جاوید خود چه کند و به چه کار آورد و این اساس رنج ها و درد ها و جنون ها و جنایات بشری است و خودکشی ها. 132. به راستی چگونه می توان با وجود جاوید خود انس گرفت و با آن یگانه شد؟ آیا با گوهره جاودانگی خود در حیات دنیا بایستی چه کرد؟ این همان رسالت پیامبران خداست، یعنی امر به تقوا و ایثار و از خود گذشتن. 133. وجود مطلق و جاوید حق در منیت‌های حقیر آدمی نمی‌گنجد و او را به دردها و عذاب‌ها می‌افکند و دیوانه می‌سازد. پس بایستی مستمراً بر منهای خود گذشت تا به خودی برتر و عظیم‌تر رسید تا به تحمل وجود جاودانه را داشته باشد. یعنی بدین گونه بایستی همواره بر ظرفیت و وسعت و عمق خود افزود تا دچار حقارت و خفقان نشد و از قلم رو به وجود خروج نکرد و به انواع عذابهای نابود کننده مبتلا نگشت. آنان که از خود می گریزند و به اشیای بیرونی پناه می برند و گم می شوند و به عذابها می افتند، بدان دلیل است که تا به تحمل ماندن در ظرف حقیر خود را ندارند و لذا به جبر از خود فرار می کنند و دچار بی وجودی می شوند. آدمی یا بایستی خودش را بشکند تا بتواند در خود بماند، یا جبران از خود می گریزد و در غیر به عذاب می افتد. 134. خودها و منهای هر کسی چیستند؟ چیزی جز حریم تجربیات و علوم و معرفت آدمی بر حیات و هستی نیستند، زیرا وجود آدمی از نور معرفت و خود آگاهی اوست. پس این حریم بایستی همواره بشکند و توسعه یابد. چگونه؟ با گذشتن از فواید و خواص بیرونی این معرفت و خودیت، هرگاه که شرایط و ضرورتش پدید آید، و این جدای ریاضت‌های تصنعی است. و این گذشت‌ها دو نوع و مرتبه دارد که مرحله نخستین آن امر تقوا است که امری روزمره و نسبی است و مرحله دومش ایثار عشق است که گذشتن کامل و تمام عیار است که اشد تقوا است. تقوا که خویشتنداری و خود را نپرستیدن است، ولی ایثار به معنای ساختار شکنی و به کلی خود را شکستن و گذشتن است. 135. انسان با تقوا و ایثارگر چون خورشید است و انسان خودپرست چون سیاه چاله است که حتی نور در آن دفن شده و ظلمات می سازد. زیرا وجود نور است و آدمی بایستی قلمرو به جان خود را چنان توسعه دهد تا این نور تا آفاق ابدیت جان را طی نموده و روشن سازد، زیرا چراغی که در فضایی کوچک باشد به تدریج کمبود هوا می آورد و خاموش می گردد و خداوند وجود را نور نامیده و به چراغی تشبیه نموده است که عالی ترین مثال هاست. 136. این امری بدیهی و مقبول همگان است که وجود هر کسی همانا مجموعه ادراکات حسی و عقلی و عاطفی و روحی اوست، یعنی مجموعه آنچه که او در عالم وجود به لحاظ معنوی کسب کرده است. این وجود همانا توشه آخرت اوست. پس آدمی وجودش را پس از مرگ به ارث می‌برد و لذا وجودش استمرار می‌یابد، منتها در جهان و موقعیت دیگری که متفاوت از حیات دنیوی است. یعنی وجود امری باطنی است و نه بیرونی. یعنی انسان با مرگش یافته‌های بیرونیش را از دست می‌دهد و فقط آنچه که در نزد خود خود است باقی می‌ماند و آن همان خیشتن خیش اوست که چیزی جز معرفت او نیست. احساسات، باورها، روحیات و عقول و تجربیات درونی. پس با مرگ وجود از دست نمی رود، بلکه آنچه که بر وجود بار شده و زاید بران است از بین می رود. یعنی ماده وجود ساقط شده و معنا و نورش می ماند. آدمی با مرگش از فیلتری عبور می کند که همه ناخالصی های وجود را چون توفاله ای می گیرد و وجود محض به آخرت می رود و می ماند. این وجود غیر نوری است که با مرگ از دست می رود. وجود غیر نوری همان وجود عدمی است و لذا آدمی با مرگش ارتقای وجود می یابد و از ثقل آن می رهد و هراس آن زدوده می شود. 137. حیات و هستی دنیوی و خاکی انسان کارگاه وجودیابی یعنی نوریابی او می باشد و آن نور معرفت و معرفت نوری است که وجود اخروی و ابدی اوست که پس از مرگ به سوی وجود مطلق و نور نور عروج می کند و انسان به میزانی که از این وجود و معرفت نوری برخوردار است از مرگ که وادی ظلمت است نمی هراسد و بلکه به آن مشتاق است، چرا که معرفت نوری موجب احساس وجودی ابدی در انسان می شود و لذا هراس نابودی نیست. 138. و اما معرفت و وجود نوری چیست؟ و معرفت و وجود ظلمانی کدام است؟ معرفت ظلمانی موجب تردید و هراس و تذبذب است و موجب وجودی می شود که احساس نابودی دارد، درست مثل کسی که در تاریکی گام بر می دارد، یقین و ثبات و شجاعت در قبال مخاطرات و بلایا از علائم معرفت نوری است. و اما وجود و معرفت محصول اعمال آدمی و نیاتی است که در باطن این اعمال نهفته است. همانطور که خداوند در کتابش می‌فرماید که این اعمال نیک شماست که کلمات شما را به سوی خدا بالا می‌برد. و می‌دانیم که معرفت در مرحله نهایی به صورت کلمات خودنمایی می‌کند و استحکام می‌یابد و در لوح وجود ثبت می‌گردد و این کلمات به واسطه اعمال نیک است که نوری می‌شود و هستی بخش و جاودانه و ذات نیکی، تقوا و ایثار است در حیات دنیا. همانطور که خداوند در حیات دنیا و عالم طبیعت از خود گذشته و انسان را جانشین خود نموده است و این است ذات نیکی که خداوند منشأ مطلق آن است و این اخلاق الله است که اساس اخلاق نوری انسان هم هست که موجب وجود نوری می شود. 139. پس آدمی با اعمالش خود را می آفریند در خلقت جدید و انسانیش و هر عملی مولد معرفتی است و هر معرفتی مولد کلماتی است. هر کلمه ای یا نوری است یا ظلمانی و یا بالا رونده است یا ساقط شونده، یا یقین آور است یا تردید آفرین. یا آرام بخش است یا اضطراب‌زا، یا هستی بخش است یا معدوم کننده، یا نوری است یا ناری، یا به الله میرسد یا در دنیا رسوب میکند. 140 عمل نیک به تعبیر قرآنی عملی صالح است، یعنی عملی که در صلح با جهان و جهانیان است، در صلح با وجود و تسلیم وجود و مؤمن به وجود ابدی، عملی که عاملش را به آشتی و انس و وحدت با خیشتن خیش می کشاند، عملی که به دوستی تن و روح منجر می شود و به زبان ساده، عملی که آرام بخش وجدان است، زیرا هستی بخش و هستی آفرین است، و این عملی ایثاری و تقوایی است که خود را می شکند و توسعه و تعالی می بخشد، عملی که دنیا را یعنی غیر را وا می نهد و به سوی خیشتن خیش ره می پیماید، از ماده ظلمانی بیرون دست و دل می شوید و به سوی نور می رود، و این عمل تبدیل ماده به معنا و ظلمت به نور است، عمل تبدیل غیر به خیش، عملی که روح را از اسارت بیرون می رهاند و به خانه تن باز می گرداند و تن و روح را به صلح و اتحاد می رساند. این است عمل صالحانه که کلمات آدمی را به خالق کلمات یعنی حکمت الله می رساند، و لذا کلمات و معانی و معرفت نوری می شود و وجدان را نورانی می کند. 141 حیات دینی و معنوی سراسر تلاش و امتحانات برای اثبات و تحقق وجود است و وجود یابی، و این است که مدارج بالاتر این واقعه همواره مصادف با بلایا و مصائب بزرگتر است که حیات هستی را در خط نابودی قرار می دهد، یعنی آنگاه که آدمی نابودی را می پذیرد، نابودی را عین وجود جاوید می یابد. حدیثی حیرت آور به نقل از رسول اکرم و علی علیه السلام وجود دارد که بیانگر این حقیقت است که هر که مرا جستجو کند مرا یافت، و هر که مرا یافت مرا شناخت، و هر که مرا شناخت بر من عاشق شد، و هر که بر من عاشق شد بر او عاشق می شوم، و بر هر که عاشق شوم او را به قتل می رسانم، و هر که را من بکشم دیه او بر من واجب است و من خود دیه او هستم. سخنگوی این حدیث خود خداوند است که وجود مطلق و خود عامی باشد. این وجود جاوید و مطلق است که هر که آن را جستجو کند می‌یابد و می‌شناسد و بر آن عاشق می‌شود و برای اثبات عشق خود امتحان نابودی می‌دهد تا ثابت کند که نابود شدنی نیست و نیستی با هستی در نبرد عشق می‌بازد و هستی بر جای نیستی می‌نشیند، و این معنای دیه است. زیرا کسی که به وجود خود یقین داشته باشد از خطر نیستی نمی هراسد و تن به نیستی می دهد تا ادعایش را ثابت کند، و این امتحان ادعای وجود است، زیرا هر که وجود را بشناسد بر آن عاشق می شود و این عشق موجب وجود یابی عدم می شود و آنک عدم امتحان وجود می دهد. این امتحان همان امتحان ایمان به خداست و حیات جاوید. در حقیقت حیات آدمی در همه مراحلش چیزی جز وجود یابی و امتحان وجود نیست. نیمه اول عمر را عموماً بایستی عرصه وجود یابی دانست و نیمه دومش را مرحله امتحان وجود. این تلاش و امتحان برای انسانهای مدعی ایمان به خدا به مراتب شدیدتر است که فرمود هر که دعوی ایمان کند مورد امتحان قرار می گیرد. و اصل منطقی این ایمان و امتحان همانا باور به خدا به عنوان اصل و مبدع حیات و هستی جاویده است و نیز باور به رحمت مطلقه او نسبت به انسان که انسان را هم از وجود ابدی برخوردار کرده است. پس باور و امتحان وجود و عشق است که اساس و محور ایمان دینی می باشد و اخلاق و معنویت بشر و ذات عرفان بر این امر استوار است. 142. کل آداب و احکام دین خدا چیزی جز راه و رسم وجود شناسی و وجود یابی نیست و آنگاه امتحان وجود. آدمی بارها می میرد و نیست و نابود می شود و دوباره حیات و هستی دیگر و برتری می یابد تا به تمام و کمال وجود شناس و وجود پذیر و موجود گردد. این وضع پس از مرگ هم ادامه دارد که درجات دوزخ و برزخ و بهشت و رضوان جمله درجات وجود است. 143. تقوا و خیشتنداری که اساس دین است به معنای پرهیز از عدم است، چرا که جاودانگی و بینیازی اصل وجود است و تمرین بینیازی تمرین وجود و کشف و درک آن است. انبیای الهی پیامبران وجودند و شهدا هم شهیدان راه وجودند و صدیقین هم تصدیق کنندگان وجودند. کافران هم منکران وجودند و مشرکین هم تردید کنندگان در وجودند و عاشقان هم عاشقان وجودند و فاسقان هم تباه کنندگان وجودند و دروغگویان هم تکذیب کنندگان وجودند و معراج هم دیدار با جمال حق وجود است. 144. دو نوع اخلاق داریم، اخلاق وجودگرا و وجود پرست و وجود یاب و وجود بخش و اخلاق عدمگرا و ضد وجود. انسان وجودگرا خودش را دوست می دارد و حرمت و عزت قائل است و سایرین را نیز به همین درجه، و این اخلاق سخی و مهربان است که برای کل جهان هستی حرمت و عزت قائل است و با همگان در صلح و محبت است به درجات. ولی انسان عدمگرا از خودش گریزان و از دست خودش خشمگین و منزجر است و بدتر از این با دیگران است. انسان عدمگرا منکر و دشمن حیات و هستی جاویده است و طبعاً خصم وجود خدا و انبیای الهی است و با هر چه صلح و زیبایی و عزت و حرمت عداوت دارد. انسان وجودگرا از عدم نمی هراسد، زیرا یقین دارد که نابود شدنی نیست، پس شجاع و متکی به نفس و آرام و صبور است و قانع و راضی. ولی انسان عدمگرا در تردیدی فزاینده غرق می شود و از هر چیزی می ترسد و در خود ریشه ای ندارد و لرزان است و در قبال انسانهای وجودگرا و مؤمن به وجود دچار بخل و انکار و عداوتی فزاینده است و آنان را مورد تهمتهای ناحق قرار می دهد و دیوانه می خواند از این که چون او در هراس نیستند. این تفاوت اخلاق کفر و اخلاق ایمان است. 145. منظور از وجودگرایی پیروی از مکتب فلسفی اصالت وجود و فلسفه اگزیستانسیالیسم نیست. این فلسفه ها می تواند در خدمت توجیه منطقی وجودگرایی روحی باشد و یا حتی مخالف آن باشد. وجودگرایی عشق عرفانی حاصل تقوا و معرفت نفس است که موجب درک و احساس حضور خداوند در خیشتن خیش است و مصداق این آیه از قرآن است که خداوند از رگ گردن به شما نزدیک تر است و هر کجا که باشید او با شماست. با خدا بودن با وجود بودن است، تا آنجا که در وجود فنا شدن و عین وجود گشتن است که بیان عباد الله المخلصین در قرآن است که مظهر اراده و فعل خدایند. 146. انسان وجودی مطلق و جاوید است که محصور و محدود در عدم است، که این عدم همان پوسته مادی موجودیت او در جهان خاک است و کل ویژگی انسان در جهان از این موقعیت خاص او برخاسته است و همه تلاش ها و امتحانات آدمی از این تناقض برمیخیزد و همه رنج های او نیز از این بابت است. وجودی عدمگرا و عدمی موجود، و انسان به میزانی که روحش به لباس تن دوخته شده است درد و رنج می کشد و آسیب پذیر و حراسناک است. 147. و این بدان معنا نیست که انسان عارف و مخلص و پاک شده از دنیا هیچ درد و رنجی نمی کشد، بلکه اتفاقاً از سایر انسانها شدیدتر رنج می برد، زیرا زنده تر و موجود تر است و لذا عدم را هم عمیق تر درک و احساس می کند، ولی صبورتر است و حراس عدم را به خود راه نمی دهد و تسلیم توهم نابودی نمی شود. 148. برخی چنین می پندارند که مردان خدا نه گرسنه می شوند، نه درد را حس می کنند و نه اصلا اعصاب و عاطفه دارند و خداوند همه نیازهای مادی آنها را در خفا برآورده می سازد و از این بابت است که اینان شجاع و صبور و قانع هستند، و این تصوری کاملا بارون است. دردها و رنجهای آدمی تجربه او از نابود شدگی است و لذا انسان در شداید با تمام وجودش آرزوی فنا و نیستی می کند و این تمنا روان و جانش را به ذات فنا می رساند که منشأ بقای جاوید است. پس وجود یابی و وجود پذیری در کارخانه درد و رنج ممکن می شود که خود فرموده به راستی که انسان را در رنج پدید آوردیم. 149. آنچه که موجب گردید که ابراهیم در آتش نسوزد و چاقویش گلوی پسرش را نبرد، الحاق او به وجود بود که او را از درد و رنج نابودی رهانید و البته این یک روز حاصل نشده بود. آنچه که موسی علیه السلام را کلیم الله کرد، تنهایی او در قومش بود و عشق یک جانب اش به مردمش که جز جفا پاسخی نیافت. آنچه که عیسی علیه السلام را روح الله و زنده کننده اموات کرد، عشق او به سلامت و سعادت مردم بود و دردی که به جای مردم و برای مردم می کشید. آنچه که حسین علیه السلام را سار الله کرد، مصائب و رنجها و زخمهایی بود که در کربلا کشید و چشید. انسان اهل وجود برای خودش درد و رنجی ندارد، ولی درد و رنج مردم را می کشد، زیرا مردم عدم پرستانند. 150. همه انسان‌های اهل جود، صفی الله و خلیل الله و کلیم الله و روح الله و حبیب الله و سار الله و عین الله و ید الله می‌شوند و خلیفت الله. خداوند به واسطه اهل وجود عدمیان را می‌آزماید و دعوت به وجود می‌کند، و چه بسا عدم پرستان به اهل وجود حمله می‌برند تا او را هم چون خود معدوم کنند. 151. عقل و احساس و علم و هنر و فناوری انسانهای عدم پرست موجب انحطاط و نابودی خود و دیگران است، زیرا خیرش فقط دامی است که آدمی را در محاق نیستی گرفتار می سازد. و این توفیق اجباری برای تجربه نابودی جهت اراده به هستی جاویده است. توفیقی دوزخی. کل مدرنیزم و تکنولوژیزم بیان چنین تجربه ای جهانی برای بشر امروز است. این است که علی علیه السلام می فرماید که اگر همه مردم جهان مؤمن می بودند، شهرها و عمارتها هرگز برپا نمی شد، زیرا کاخها از هراس نابودی برپا شدند و تکنولوژی ها نیز. ولی هراس از نابودی موجب ابتلای به تجربه نابودی گشته است، زیرا آن که هست هیچ کمبودی نمی بیند و هیچ هراسی ندارد و هیچ نیازی هم به اظهار وجود ندارد. 152. نخستین ابزاری که به دست بشر ساخته شده به قصد دفاع و تهاجم، یعنی اسلحه بوده است، همان سلاحی که به واسطش قابیل برادرش را به قتل رسانید، زیرا در قبال برادرش احساس نابودی کرده بود. 153. در حقیقت جریان ابزار سازی و علوم و فنون در تاریخ بشری جریان نبرد انسان با نابودی بوده است و لذا همواره تسلیحات اساس تکنولوژی بوده و پیشرفته ترین بخش آن در خدمت تسلیحات و به قصد نبرد بر علیه نابودی بوده است. لذا تمدن مدرن بشری که تمدنی تماماً تکنولوژیستی و تکنوسالاری است، تمدنی غرق در هراس فزاینده از نابودی است که کارخانه تولید این نابودی نیز خود تکنولوژی و فرهنگ ناشی از آن است. پس تمدن بشری همچون بسیاری از تمدن‌های منقرض شده در تاریخ بشری، تمدن‌هایی عدم‌گرا و تکنوسالار بودند. تکنوسالاری صورت و تجسم بیرونی عدم سالاری است. تکنولوژی پناهگاه انسان هراسان از نابودی است، در حالی که خود این پناهگاه نابود کننده انسان است و مستمراً بر این هراس می افزاید. 154. آدمی به میزانی که از خود و تنهاییش می گریزد، از قانون وجود به قلمرو به نابودی می رود، زیرا آدمی خلیفه خدا در خیشتن است و لذا خانه وجود آدمی کارگاه هستی یابی اوست و لذا آن که از خود پناه می برد به دنیا و اهلش در واقع به آغوش عدم خزیده است و لذا به زودی از آدمیان به کینه و عداوت می رسد و از همه انتقام می ستاند. و این است که تظاهر به عشق که شدیدترین نوع پناه بردن به غیر است، عاقبتی جز جنون یا جنایت ندارد. زیرا هیچ کس نمیتواند به آدمی وجود بخشد جز خودش و هیچ کس نمیتواند خانه وجود دیگری را تصاحب کند. 155. عشق میتواند شدیدترین نوع تجربه وجود یا عدم باشد. منجر به اشد تجربه وجود می شود اگر حق فراق درک و تصدیق شود که فرد یا در وصال ناکام می شود و یا در فراق پس از وصال به حق تنهایی می رسد و تنهاییش را می پذیرد. در غیر این صورت عشق قدرتمندترین کارگاه تجربه و درک عدم است و چه بسا آدمی را هلاک می سازد. پیامبر اسلام در حدیثی عشق ناکام و با عصمت را موجب ارتقا به مقام شهادت می داند. و این مقام شهادت بر وجود است و شهید شدن در وجود که مقام عارفان واسطه است. و بیهوده نیست که وادی آخر در سیر و سلوک عرفانی را وادی تفرید و تجرید نامیدند که مقام تنهایی و اقامت در خیشتن خیش است که به مقام بقای در فنا هم معروف است. زیرا آدمی در تنهایی و اقامتش در خیشتن خیش احساس نابودی می کند که احساس کاذب و وارونه است، ولی آن که بر این احساس قرار گیرد و حس فنا را بپذیرد وجود می یابد و این دیالکتیک وجود و عدم در انسان است. این بدان معناست که آدمی وجود را عدم می پندارد و عدم را وجود، و فقط در وادی عرفان نفس است که انسان درباره وجود معرفت می‌یابد و جای وجود و عدم در ذهن او عوض می‌شود و لذا همه ارزش‌های وارونه در او بر حق خود قرار می‌گیرد، زیرا همه ارزش‌ها برخاست از وجود و عدم است و اگر آدمی جای وجود و عدم را عوضی گیرد پس همه ارزش‌های او وارونه از آب در می‌آید و این راز واژگون سالاری انسان و راز جهل و کفر اوست. و این است که به قول علی علیه السلام در نزد اهل معرفت همه واژه‌ها واژگون می‌شوند، یعنی جای خیر و شر، کفر و ایمان، باید و نباید، راست و دروغ و نهایتاً هستی و نیستی عوض می‌شود. 156. و اما چرا آدمی در خیشتن خیش احساس نابودی می کند و لذا از تنهایی هراسان است و به دنیا و اهلش پناه می برد که اساس کفر و بت‌پرستی است؟ در حقیقت انسان نمی خواهد مقام خلافت اللهی خود را که مقام وجود است پذیرا شود و در خود بنشیند و لذا از وجود سوی عدم می گریزد، زیرا پذیرش وجود و مسئولیت آن را ناممکن و نابود کننده می یابد تا آنجا که نابودن را ترجیح می دهد. این همان امانتی است که کائنات از پذیرش آن عذر خواستند. برای همین هم کل جهان طبیعت و موجوداتش دارای وجود نیستند، بلکه علائم و آدرس وجودند و هر که آن را به جای وجود گیرد و بپرستد به دوزخ مبتلا می شود که آستانه عدم است. اکثریت آدم ها هم در مرحله نخستین و در حال مستی وجود را میپذیرند و سپس آن را انکار کرده و سر باز میزنند. ولذا کل دین خدا دعوت به رجعت است. رجعت به خیشتن خیش. یعنی دعوت به پذیرش وجود که عین خدا پذیری و خدا خواهی است. 157. هراس آدمی از وجود و پذیرش آن، هراس از مطلق عظمت و هیبت و قداست و کبریایی و بار لا متناهی آن است که کل کائنات فقط صورتی از این حق است. در حقیقت اگر بخواهیم انرژی و قدرت و بار وجود را حدس بزنیم، بایستی تصور کنیم که چگونه میتوان کل جهان هستی لامتناهی را در خود یافت و پذیرفت و حمل نمود. انرژی موجود در کل جهان هستی بیکرانه همان انرژی و بار وجودی است که انسان باید آن را در خود بیابد و بپذیرد. و بیهوده نیست که وجود شناسترین انسان تاریخ یعنی علی علیه السلام انسان را، جهان صغیر و کائنات را هم انسان کبیر می نامد. یعنی کل کائنات در وجود آدمی متمرکز است و این همان تعریف انسان کامل در قرآن کریم است که همه چیز در وجود امام آشکار متمرکز است. از این روز که علی علیه السلام می فرماید که راه های آسمان را بهتر از جاده های زمین می شناسد، زیرا جهان هستی را در خود یافته است و می بیند. 158. وقتی خداوند می فرماید که از صورت خود به انسان صورت داده و از روح خود در او دمیده است، این روح همان انرژی وجود است که در ذات انسان نهفته است و به واسطه معرفت باید استخراج و نقد و حی و حاضر شود و کار آدمی جزی نیست. 159. اگر تصور و باور کنیم که کل قدرت و انرژی و روح موجود در جهان هستی در آدمی حضور دارد، بهتر میتوان درک کرد که چرا خداوند در خلق انسان به خودش تبریک گفت و افزون آمد. فقط با چنین باوری است که خداوند قابل پرستش مطلق است و عبودیت فقط از برای اوست. 160. آیا براستی چه کسی قادر است بار هستی کشد؟ انسان حتی قدرت به دوش کشیدن یک دهم وزن خود را هم ندارد و کمرش می شکند. انسان حتی قادر نیست هیکل خودش را حمل کند و این است راز امراض بشری که بالاخره آن را می شکند و خاک و خاشاک می کند. تقریبا همه آدم ها از نیمه دوم عمرشان کمردرد دارند، یعنی در زیر بار هستی فردی و فیزیکی خود کمر خم می کنند تا چه رسد به حمل بار هستی کائنات لامتناهی در هفت آسمان. 161. اگر بخواهیم کل قوا و انرژی های جهان هستی لامتناهی در زمین و آسمان ها را تبدیل به انرژی واحدی سازیم و آن انرژی واحد را هم آنقدر فشرده و ناب کنیم که در موجودیت حقیر آدمی بگنجد، آن انرژی واحده همان روح است که خداوند در انسان دمیده است. این همان روح عالم هستی است و این است که کل جهان هستی مسخر وجود انسان است و این تسخیر همان قوه ادراک انسان است که انسان به واسطه آن می تواند کل جهان هستی را تحت فرمان آورد و وظیفه خلافت اللهی خود را به انجام برساند. و این است آن وظیفه‌ای که انسان عموماً از آن روی گردان است، وظیفه وجود و رسالت بودن. 162. آن که هست بایستی در کار هستی مشارکت و مدیریت کند تا آنجا که کل مسئولیت هستی جهان را عهده‌دار شود، یعنی امام شود که کل جهان هستی در وجودش متمرکز و تحت فرمان اوست. و این است راز و حق امام و امامت به عنوان مقصد رسالت انبیای الهی و بارانداز کائنات. 163. عامه بشری حتی از پذیرش مسئولیت نیازهای حیوانی بدن فانی خودش شانه خالی می کند و آن را به دیگران محول می کند، به نژاد و جامعه و علوم و فنون و حکومت و نهادهای گوناگون و زمانه و سرنوشت و تاریخ و انواع جبرها، تا پاسخگوی هستی خیشتن نباشد. و بدین گونه است که به قول قرآن کریم حتی از حیوانات هم پست تر می شود و بلکه پست تر از جمادی. 164. روح به تعبیر قرآن امر و اراده خداوند در انسان است، همان امر و اراده ای که جهان هستی را آفرید و انسان را خلیفه خود نمود. پس روح همان امر و اراده به وجود یافتن عدم است. پس اراده کل کائنات در انسان نهاده شده است و آدمی به واسطه این اراده است که جهان هستی را تسخیر می کند، ولی قبل از آن بایستی این اراده یعنی روح خود را بیابد و به تسخیر آورد و صاحب اراده و روح شود، یعنی روحانی گردد، یعنی روح الله شود، یعنی مرید شود، یعنی مظهر اراده به وجود آوردن جهان هستی باشد، زیرا خداوند جهان هستی را در وضعی بین وجود و عدم آفرید که همان برزخ است و اینک انسان بایستی به عنوان جانشین او این جهان را به کمال وجود برساند و جاودانه سازد تا صفت و اسم خالق و خلاق را از خدایش بیابد، زیرا خداییت خدا در همه اسما و صفاتش برآمده از خالقیت او می باشد. پس انسان با الحاق به روح خودش که روح جهان و امر به وجود است صاحب وجود شده و به واسطه آن جهان را از برزخ به سرمنزل وجود می رساند که این مقام ولایت و دوستی با خداست در امر وجود. و این است معنای امام زمان که بی تردید امام کون و مکان هم هست. 165. جهان هستی انباری است که انسان بایستی بر دوش وجود خود کشیده و آن را به خدایش رسانیده و امانتیش را به صاحبش تحویل دهد و بهشت را تحویل گیرد. آن که تحویل می‌گیرد همان است که تحویل می‌دهد و آن وجود است که در لقاء الله رخ می‌نماید. 166. ابن عربی در فتوحات مکیه می‌فرماید هر که خدا را دیدار کرد خودش را دیدار کرده است. این بدان معناست که وجود یکیست. 167. تحویل گرفتن جهان هستی همان تحویل گرفتن خیشتن خیش است. دل آدمی محل تحویل این امانت است، امانتی را که در ازل تحویل گرفته ولی از یاد برده است، ولذا کل دین امر به یاد آوردن است، یعنی ذکر. 168. جهان انسان را به امر خدا آفرید و اینک انسان بایستی جهان را بیافریند و این آفرینش همان بهشتی است که در انواع و درجات وعده شده است. و آن که در این آفرینش کار نکند به برزخ و دوزخ جهان مبتلا می شود که آستانه عدمیت است. جهان در انسان کامل می شود همانطور که والدین در فرزندان خود. 169. جهان هستی رزاق انسان است به امر خدا و انسان هم خلاق جهان است به نور معرفت، و این نور از منشأ ذات حق است، یعنی از همان چیزی که برای آدمی نیستی می نماید، ولذا انسان در اندیشه و سیر فناست که به نور ذات حق موفق به خلق جهان و پیدایش بهشت می شود. نیستی به همان میزان غیر قابل اندیشیدن است که ذات خداوند و وجود مطلق و فی نفسه و خود آ. 170. انسان رسالت دارد که جهان هستی لامتناهی را که از جنس آتش است و طبیعتی دوزخی دارد هستی جاوید و بهشتی بخشد. چگونه؟ به راه و رسم دین خدا، یعنی تقوا و ایثار در قبال مردمان، و این همان سنت انبیای الهی است. پس تمام اعمال و رسالت زندگانی انسان مؤمن اهل معرفت در قبال تاریخ و جامعه بشری است که تبدیل به کارگاه خلاقیت می شود که جهان ناری را نوری می سازد و به امانت الهی لبیک می گوید. 171. مردمان تنها مخلوقات صاحب وجودند که ضد وجودند، اکثرشان که کافرانند به قول قرآن. و اهل معرفت رسالت دارد که این دشمنان وجود را به وجود رجعت دهد و وجود را به یادشان آورد و بدین گونه است که اهل معرفت خود به وجود می آید و ملحق به ذات می شود و جهان هستی را در می یابد و خلاق می شود. چرا و چگونه؟ 172. مردم شناسی عرفانی اساس و محور سیر و سلوک عرفانی است، زیرا مردم در نبردی که با وجود می کنند و به خصوص در انکار و اجابتی که با اهل وجود یعنی عارفان دارند، عدم را به فعل آشکار می کنند و چنین واقعی در هیچ جای جهان هستی رخ نمی دهد مگر در تاریخ بشری و جوامع کافر و عدم پرست. بنابراین عارفان از عدمی که از مردمان آشکار می شود ذات وجود را یافته و دست به کار هستی آفرینی می شوند. این سنت را انبیای سلف برای بشریت به یادگار نهادند که رویا رویی تمامیت وجود که رحمت مطلقه است با تمامیت عدم که قهر و غضب است می باشد. و نخستین منادی و حامی آدم ابلیس بود که با خلافت آدم انکار و اجابت نمود، زیرا نمی‌خواست که جهان به وجود آید و نار نور شود و جاودانه گردد. 173. اکثریت مردمان عدم پرست هستند که این عدم پرستی در آتش پرستی و ابزار پرستی و تکنولوژی به عرصه ظهور می رسد و می دانیم که راز بقای تکنولوژی آتش است. این همان دوزخ پرستی و برپاسازی دوزخ به دست کافران است، یعنی دوزخ صنعت و تکنولوژی. 174. نیستی نابودن نیست، بلکه ذات است، یعنی وجود فی نفس و در خیش و برای خیش. ولی جهان مخلوقات وجود در غیر و برای غیر است و لذا عرصه ظهور صفات است و قلمرو رحمت و ایثار. 175. پس عارف سوار بر عدم مردمان به وجود ملحق می شود و این است راز رسالت عارفان برای خلق و نیز راز شفاعت آنان برای مردمان در رهایی از عدم و الحاق به وجود. و نخستین عارفان کامل انبیای صاحب رسالت می باشند که محمد مصطفی اکمل و جامع همه آنهاست. 176. وجود لطیفترین و عمیقترین و بغرنجترین معقولات جهان اندیشه و فلسفه است که از میان فلاسفه نیز اندکی به کنه معنایش رسیدند، ولی عشق نامعقولترین و عامیانه ترین تجربه و احساس بشری است که همه را با آن سر و کاری بوده است و ما میگوییم که این همان است، یعنی عشق ظهور وجود است و یا بارزترین نشانی درک وجود است و لذا افول عشق و ناکامی و فراقش برای عاشق مترادف با عدم و نابودی است که چه بسا عاشق را به طریقی به سوی مرگ می کشاند، خواهان که عشقی الهی و عارفانه باشد و یا عشقی مجازی و جنسی. 177. عشق به همان میزان که تجربه و درک وجود است، در یافت نیستی هم هست و در هیچ تجربه و حادثه‌ای، چون عشق هستی و نیستی یگانه نمی گردد. 178 و بیهوده نیست که بزرگترین وجود شناسان تاریخ، بزرگترین عاشقان نیز بوده اند، یعنی عارفان که سرحلقه آنان ابراهیم خلیل علیه السلام است که در عرصه سخن عارفانی چون ابن عربی و مولوی یگانگی عشق و وجود را به اثبات رسانیده اند و لذا در عصر ما که دوران عدم سالاری است، قدر این دو عارف بهتر از هر دوره ای درک و تصدیق می شود. 179 هر کجا که وجود منهای عشق بیان شود، همچون عدم است و به نیست انگاری می رسد، همچون اگزیستانسیالیست های عصر ما. و حتی ملا صدرا که به دلیلی نامعقول عشق را در اسفارش تقیه کرده، ولذا در این اثر به جای وجود این عدم است که دریافت می شود. و درست به همین دلیل حق امامت در آثارش آنچنان که باید ادا نگشته و امری علی السویه مانده است، زیرا امامت مظهر عشق سوزان خدا در انسان است و وجود را به تمام و کمال به اثبات می رساند. به همین دلیل است که امامان ما پرستیده می شوند و این امری اجتناب ناپذیر بوده است، هرچند که در قلم رو به شرع مترادف با شرک و الحاد است و فلسفه بی وجود هم قادر به درک آن نبوده است و آن را طرد نموده و گاه حکم قتلش را صادر کرده است. 180 عارفان کامل جمله سار الله هستند، یعنی خون وجودند، ولذا هرگز عارف کاملی نبوده که علی علیه السلام را نشناخته باشد به هر اسم و آدرسی. ولذا در همه مذاهب عرفانی تاریخ شخصیتی علیوار وجود دارد که قطب عارفان است، مثل آرجونا در مذهب هندو که عاشقی مسلح و کمربسته در نزد کریشنا خدای واحد هندوان است، و یا شخصیت جاودانه بودا و ظهورش در هر عصری در پیروان بودیسم، و یا در شاخه‌ای از مسیحیت عرفانی همواره مسیح علیه السلام از وجود برخی از عاشقان متجلی می شود. در عرفان اسلامی نیز همین ظهور از علی علیه السلام در برخی عارفان گزارش شده است.